قبل که خب یه مقدار تو سالهای گذشته خوشسالی بود، دامدارا خیلی در مزیقه بودن از نظر نهاده ها، ولی سال گذشته نبودن، نباید هم ناراضی. امسال ما در اواسط سال که برج دو و سه بود اصلا کاه رو توی بازار میگفتن اونایی که درو میکردن حاصلاشون رو میگفتن بیاین مجانی جمع بکنیم، ولی سالهای گذشته باید کیلو 5000 تومان پول میدادن. نه با این شرایط اونایی که دام نگه داشتن هم داماشون حرس کردن سالهای گذشته به خاطر نبودن نهاده تو وزنهای پایین میفروختن، ولی امسال همه دام‌ها رو ما داریم میبینید الحمدلله به وزن 20 کیلو گوشت بدون دنبه رسیده و اون کسی هم که دامش رو نگه داشته فکر نمیکنم معقول شده باشه در این راست.
بسیار خوب آقای خانی، توضیح شما رو بشنوید، هم در خصوص حالا گزارش هم فرمایشاتی که آقای ملکی داشتن اگر توضیح دارین شنوندی.
خواهش میکنم. ببینید همونجوری که آقای ملکی گفتن به درستی اشاره کردن، ما سال گذشته سال بسیار خوبی رو برای حوزه تولید داشتیم. نهاده های دامی وارداتی با پایین ترین قیمت و به وفور در اختیار تولید کنندگان عزیز داخلی قرار گرفت و نهاده های تولیدی داخلی هم با قیمت بسیار مناسب در اختیار دامدار قرار گرفته. ما عملا سیاست اصلی ما در وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید هست و واردات فقط به میزان کسری نیاز بازار در صورت ضرورت، ولی خب طبیعتا قیمت گوشت تنظیم بازاری به نوعی به عنوان یک اهرم برای تعادل بازار عمل میکنه. ما همونجوری که آقای بلکم اشاره کردن، ما در یک ماه گذشته با وجود اختلالات در جریان ورود گوشت گرم گوسفندی، ما افزایش قیمت چندانی رو در بازار شاهد نبودیم، چون بخشی همونجوری که عرض کردم عرضه بیشتر گوشت گوساله داشتیم و سعی کردیم از سایر موادی جبران بکنیم. بله، اون نکته هم که در گزارش شما بود که بخشی گوشت های وارداتی فعلی چرب تره، چون از موادی زمینی و از کشورهای سی‌آی‌اس و منطقه شمالی میاد و اولا در نیمه دوم سال فصل سرد سیره، طبیعتا تا حدی گوشت ها چرب تر خواهد بود و از به حضور شما که ممکنه کیفیتی همتراز کیفیت گوشت هایی که داره در از نیم کره جنوبی خلاصه داره تامین میشه برای ما از موادی مثل استرالیا یا آفریقا ممکنه با اون کیفیت نباشه، که اونم همونجوری که عرض کردم تدابیر لازم اندیشیده شده که با پروازهای جایگزین اون بخش جبران بشه. این که میگن در یک ساعت خاص عرضه نمیشه، چون پروازهای ورودی به کشور در ساعت‌های مختلفه، طبیعتاً پروازهایی که دارن میان به تناوب در طی روز در ساعت‌های مختلف، خب بخشی بار مسافری گوشت ما رو همراه با پروازهای مسافری میارن و عملاً به همین ترتیب در ساعت‌های مختلف تولید و توزیع میشه و این اتفاقاً به نظر من نه تنها نقطه ضعف نیست، نقطه قوتی که در ساعت‌های مختلف بار در بازار عرضه میشه. این نیستش که فقط در یک ساعت 8 صبح تا 8 و نیم توزیع بشه و دیگه وجود نداشته باشه، نه، به تناوب در ساعت‌های مختلف همون جوری که داره تأمین میشه میره بسته‌بندی میشه و آماده میشه و در بازار توزیع میشه با سرعت.
آقای خانی، ما الان تولید گوشتمون در کشور چقدره؟ چه آماری رو میتونیم براش قائل بشیم؟
ببینید دو تا بخش وجود داره، یه آمار رسمی تولیده که کشتار رسمی دام در کشتارگاه‌های رسمیه، یه بخش خب آمار غیر رسمیه، یعنی عملاً بخشی از دامی که به شکل غیر رسمی در اعیاد در مناسبت‌ها و به شکل غیر کشتارگاه‌های رسمی داره کشتار میشه که عدد بالایی براش مصور هستن، برآورده حاکی از این که 30-40% کشتارهای ما کشتار دام در کشور کشتار غیر رسمی هست. ولی مجموعاً آنچه که برآورد میشه، ما سالانه بالغ بر 900 هزار تن تا 1 میلیون تن مصرف گوشت قرمز ما هست، جمعی انواعش، هم سبک هم سنگین. و از این آماری که خدمتتون عرض کردم حدود 900 هزار تن، ما حدود 100 هزار تن تا 150 هزار تن معمول نیاز وارداتی کشور از خارج کشور هست، بقیه در داخل تامین میشه. با این روند افزایش تولید امیدواریم تا چند سال آینده اصلا هیچ نیازی به واردات نداشته باشیم.
چون این که نیازی به واردات نداشته باشیم رو الان مثلا برخی از تولید کنندگان دام سنگین هم به این موضوع اشاره میکنن که حالا با تجربه این که با ارز نیمایی وارد میشه، تولید خودمون رو داره دچار بحران و مشکل میکنه. شما اینو قبول دارین؟
بله، به طور کلی همینطوره. ما هر چقدر که میتونیم باید حمایت از تولید داخل بکنیم. ببینید شرایط بازار در یک سال گذشته به شکلی نبوده که ما بازار رو رها بکنیم بگیم خودش به یه تعادلی میرسه. خب مشاهده میکردیم که با کاهش واردات در سال 1400 و 1401 منجر به یه جهش سنگین قیمتی در بازار شد. برابر این در سال 1402 قدر جریان واردات بیشتر شد، برای اینکه با این افزایش آهنگ جریان واردات بازار به تعادل برسه. تقریبا در یک سال گذشته با وجود تورم ریالی بالایی که داشتیم، قیمت گوشت گرم و گوسفندی در یک سال گذشته تفاوت معناداری نداره. ما سال گذشته در همین پاییز تقریبا در همین رنج قیمتی در قیمت گوشت گوسفندی بودیم. خب شما یک سال افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های طبیعی تولید، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تورم، ولی کماکان قیمت گوشت قرمز گوسفندی تقریبا در همون رنجی هست که پاییز سال گذشته بوده. این نشون میده که عملا به نوعی مداخله دولت در جریان واردات به نوعی به تثبیت بازار منجر شده.
ولی به این موضوع خیلی اشاره شده و این یه مدیه سوال چالشیه که در واقع این سود در واقع دولتی نباید به تولید کننده خارجی برسه. آره این موضوعیه که مورد توجه تولید کنندگان عزیز ما هست. این واردات داره با ارز نیمایی صورت میگیره، بعد باید نظارت ها نظارت دقیق تری باشه. از اون طرف چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، طبیعتاً ما میتونیم با تولید داخلی حالا نیاز بازار خودمون رو تامین کنیم و چه بهتر که این حمایت ها و این تولید، این در واقع توزیع و تولید بره به سمت تولید کننده داخلی خودمون که حمایت از تولید باشه. اگر شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو داریم، این موضوع اتفاق بیفته. حالا با در واقع این تک نرخی شدن ارز و اقداماتی که دولت داره انجام میگیره، شاید یه بحثی صورت بگیره برای اینکه ما توی این واردات کمی پخته تر یا دقیق تر عمل کنیم. آقای خانی، یک تلفن هم داریم. آقای ملکه، خواهش میکنم شما هم این تلفن رو بشنوید اگر دوست عزیزمون سوالشون پاسخ داشت، که پاسخ رو از زبان شما بشن.
همین که بگیم گوشت تنظیم بازار، نمیدونم این کلمات تنظیم و قیمت گذاری و اینا همش مشکل هست. دولت باید دستشو بکشه از بازار، از بازار خودرو، از بازار مسکن، از بازار مصرف، از بازار زندگی مردم. دولت باید کنار بره، فقط حمایت کننده باشه، تسهیل کننده شرایط بازار و تولید باشه. دولت نباید تولید کننده بزرگ کشور باشه، کارفرمای بزرگ کشور باشه. شما وقتی عرضه و تقاضا رو آزاد بذاری و تولید کننده رو و وارد کننده رو دستش رو باز بذاری، فقط مراقبت کنی از قوانین و مقررات و سلامتی مردم، همه چی سر سامون میگیره. پس یه دفعه کارشناسان بشینن تجزیه تحلیل بکنن و به کارشناسی بی‌طرفانه و ملی برسن و اجرا بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای خانی، توضیح شما رو بشنویم. از این البته پیامک و تلفن زیاد داشت.
خواهش می‌کنم، توصیه دوستمون دقیقا در سال 1401 عمل شد بهش دیگه، دقیقا همین اتفاق افتاد. چرا بازار، دولت در بازار گوشت داره مداخله میکنه؟ چون تمام نهادهای دامی که در اختیار دامدار قرار میگیره با قیمت دولتی و قیمت تنظیم بازاری در اختیارش قرار میگیره. مگه با عرض آزاد نهاده در اختیار دامدار گذاشته میشه که بگیم از بازار خارج بشیم به هر قیمتی خواست به فروش برسیم؟
خب کف بازار هم همین آقای خانی.
دقیقاً هم ببینید، کل نهادهای تویور کشور تقریباً 100% مبتنی بر ذرات و کنجال است که وارداتیه و با قیمت تنظیم بازاری در اختیارش قرار میگیره. پس باید روی قیمت مرغ نظارت باشه. در حوزه دام سنگین بخش قابل توجهی از به حضور شما نهادهای دامیش به شکل تنظیم بازاری قرار میگیره. وقتی شما به نهاد یارانه میدید، حتما باید نظارت بکنید که متناسب با اون نهاد دریافتی قیمت گذاری بشه. آستانه مداخله ما زمانی که از قیمتی که متناسب با قیمت نهاد هست قیمت فراتر میره، در حالت پایین که مداخله صورت نمیگیره. پس ما تا زمانی که نهاد رو یارانه میدیم نمیتونیم نسبت به قیمت بی تفاوت باشیم، چون هدف دولت از دادن این یارانه این هستش که این محصول به قیمت به دست مصرف کننده برسه.
یعنی اینها باید نظارتی و حمایتی باشه، نه الزاماً قیمت دستوری. چون ما تو قیمت دستوری توی خیلی از حوزه ها باید بپذیریم دیگه، شکستش رو دیدیم و اینکه بازار واقعا مثل یه موجود زنده از خودش پیدا میکنه قیمت. یعنی اگر
ما
این
قیمت دستوری، ما برای دام تولید داخل هیچ قیمت دستوری نداریم. بازار آزاد، با عرضه و تقاضا خودش رو تنظیم میکنه. آن چیزی که به عنوان قیمت تنظیم بازاره، وقتی ما ببینیم در بازار گوشت قرمز کسری در عرضه وجود داره، خب بخشش رو داریم با واردات تامین میکنیم، متناسب عرضی که به وارد کننده داریم میدیم قیمت گذاری میکنیم، میگیم این 10% نیازی که داره از واردات تامین میشه، آقای وارد کننده من دارم به شما مثلا عرض نیمایی میدم یا عرض ترجیحی میدم، متناسب با این عرضی که میدیم به این قیمت باید بفروشی، برای اینکه بازار رو بتونه متعادل بکنه. ما در مورد آن بخشی که تولید داخله که قیمت گذاری نکردیم. لذا قیاس دوستان در مورد کالای اصلی که کالای سفره مردم با خودرو قیاس مال فارقیه. اون تولید داخله در موردش داره قیمت گذاری صورت میگیره. خب کسایی که متخصص این حوزه هستن باید نظر بدن. ما در مورد گوشت منجمد ارز نیمایی میدیم که بخش عمده‌ای واردات ماست، در مورد گوشت گرم که بخش حداقلی واردات ماست ارز ترجیحی میدیم. هر دو تا کالا متناسب با قیمت ارزی که داریم بهش میدیم قیمت گذاری میکنیم و اون کالایی رو داریم قیمت گذاری میکنیم که داریم مستمر روزانه بهش ارز میدیم، روزانه وارد میشه و وارد بازار میشه. و اگر اینجوری بخوایم رها کنیم که باعث بی‌ثباتی در بازار میشه. اضاف بر اینی که ارز کلم نهاده با قیمت دولتی داره تامین میشه.
آقای ملکی، تولید کننده داخلی ما با واردات مشکلی نداره، خودش میتونه تامین کنه و در واقع تعیین کنه قیمت رو که در کف بازار، یا این واردات گوش باید ادامه داشته باشه؟
ببینید خانم اشبری، من گفتهای آقای خانی رو تصحیح میکنم. یه مقدار این گوشت وارداتی اگر از بازار به طور کلی بخواد قطع بشه، دامدار اعمال نرخ میکنه. همین چند اتفاقی که افتاده تو این شرایط فعلی که این پروازهای خود با مشکل دارن میان، دامدارها بلا فاصله این رو رصد میکنن. وقتی رصد کردن دامشون هم عرضه نمی کنن، میگن اینجوری شد قیمت میره بالا، چون من مستقیما باهاش روبرو هستم. میگن میره بالا. پس این واردات استراتژیک رو ما باید داشته باشیم. و آقای خانی که الان فرمودن، ما اصلا یه مقدار همه ساله ایشون اشاره به این موضوعات نکردن، ما ذخایر استراتژیک داریم، دپو میکنن که خود آقای خانی اینا موظف هستن این کارا دارن انجام میکنن. برای شرایط های بحرانی، شاید یه شرایط های خاص پیش بیاد، حتما باید این رو ما داشته باشیم که در اون موقع ضرورت ازش استفاده بکنیم. و همین مقداری که تزریق بازار میشه، بازار رو خیلی کنترل میکنه. میبایست این باشه که بازار کنترل بشه. اگر بازار رو رها بکنیم به اون شرایطی که من میگم، اون وقت دامدار، من همین توی هفته گذشته یه مقدار مطلع شدن، اطلاع میگیرن که یه مقدار واردات کم میشه، اونها دامشون رو میان عرضه نمیکنن، میگن باشه گران میشه. ببینید اینا همه تاثیر گذاره، اینا مکمل هم دیگه هستن که باید همیشه رعایت بشه.
پس بازوهای نظارتی یا اتحادیه چی؟ دل بخواهی که نیست که نخواهی یا دپو کنن.
همونطور که آقای خانی فرمودن، همیشه تنظیم بازار در داخلی عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه باشه خود به خود قیمتی خود کنه. من چیزی رو که میتونم اینجا اشاره بکنم، یه مقدار با آقای خانی هم الان عرض میکنم، از استانها یه خود مبادره میکنن به این که مجوز نمیدن دام. من اسم میبرم، استان کرمانشاه مجوز نمیده الان مدتیه که دام بیاد، در صورتی که دام اونجا دپو شده ما میدونیم هست، ولی مجوز نمیدن بیارن. اگه اینها اینا رو مبادره نکنن، مشکلات ایجاد نکنن، یقینا تو قیمت ها تاثیر گذار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملکی.
خواهش.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و متشکرم که در گفتگو با ما شرکت کردید.
صدا میکنم.
زنده باشین. روز خوبی رو من برای شما
آقای خانی رو به خدا میسپارم.
متشکرم و خود به خدا میسپارمتون. آقای مقدسی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، به جمع ما اضافه شدن. آقای مقدسی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
بنده عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
در خدمت هستم. خیلی متشکرم. آقای خانی، معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد، هم شنونده صدای شما هستن. آقای مقدسی، الان وضعیت تولید در واقع بحث گوشت دام سنگین چطوره در کشور؟
بسیار خوبه و الان ما دچار انباشه‌دار شدیم، بالای 110,000 رفت، الان گوسفندان بالای 700 کیلو الان در آماده کشتار هست. متاسفانه قیمت بسیار پایینه، تولید کنندگان ما ضرر میکنن، قیمت تمام شدهشون حدود 217 تومان بازار به زیر حتی 180 تومان هم رسید. اوریج کشوریمون حدود 180,000 تومان زنده پای کشتار که متاسفانه دو تولید کننده با این وضعیت داره از بین میره. و خواهشم که در واقع اجازه بدن که ما بتونیم این داغا رو عرضه کنیم، یعنی با اجازه که این عرضه گوشت وارداتی کم بشه یا اصلا وارداتش در واقع محدود بشه یا عرضش قطع بشه که تولید کنندمون از بین رفت.
خب بعد این موضوعی که الان مستظر هستید که چند روزی هست به علت حالا کاهش پروازها به داخل کشور، ما این گوشت وارداتی رو کمتر، گوشت تنظیم بازاری رو کمتر می‌بینیم. این شرایط رو تسهیل نکرده برای اینکه گوشتای انباشته شده وارد بازار بشه؟
والا هنوز نه. ببین تو دام سنگین اتفاق خاصی نیفتاده هنوز. امیدواریم که حالا جلساتی با آقای دکتر خانم نوذری داشتیم، معاون بازرگانی وزارت دارایی کشاورزی، که ما بتونیم در واقع تامین گوشت داخل رو از تولید داخل انجام بدیم. و اگه ما در واقع ببینیم دولت الان برای واردات گوشت داره ارز ترجیحی میده، حداقل داره 50% روی این یارانه پرداخت میکنه. یعنی در واقع خب ما چجوری میتونم در برابر کاری که دولت یارانه سنگین پرداخت میکنه دوام بیارم؟ از بین میرم این یارانه رو. اگه دولت ببینید بیاد تولید کننده در حال تسهیلات به تامین سرمایه در گردش کنه و عرضه مستقیم اتفاق بیفته، گپ بین تولید و مصرف ما از بین بریم، قطعا میتونیم که تمام نیاز کشور رو تامین کنیم و به صادر کننده هم تبدیل شیم. در برابر گوشت وارداتی با ارز ترجیح هیچ تولید کننده توان رقابت نداره و از بین خواهد رفت.
آقای خانی توضیح شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ما خب مکررن خدمت آقای مقدسی بودیم، جلساتی هم با هم داریم، ایشون خودشون هم مستحضر هستن در مورد قیمت در بازار، در مورد گوشت گوسفندی، گوشت گوساله. خود آقای مقدسی ابهام دارن که قیمتی که الان در بازار هست، اگر دامدار تولید داخل، کسی که دام سنگین تولید میکنه، همکارای آقای مقدسی اگر بتونن با حسب واسطه هایی که در اون جریان هستن به این قیمت بفروشن، قیمت مطلوبیه. ایشون اعتقاد دارن قیمت دم دامداری قیمت پایینیه، ولی قیمت در بازار قیمت مطلوبیه، باید این حاشیه هست بشه.
آقای خانی، خب تولید کننده که وظیفه تولید داره، وظیفه پیدا کردن نداره که
دارن. در خصوص در این خصوص تشکل‌هاشون میتونن کمک بکنن. من خدمت آقای مقدسی گفتم ما هر کمکی بتونیم در این حوزه انجام میدیم، تا زمانی که به اون قیمتی که مطلوبشون هست. یعنی ایشون هم از آن دارن که قیمت بازار در مورد گوشت گوساله، قیمت بازار برای مصرف کننده الان قیمت مطلوبیه و عملا باید خود تشکل ها کمک میکنن، ما بهشون کمک میکنیم برای اینکه بتونن به اون قیمت بفروشن.
منم خب الان که انباشت دام سنگین داریم، چرا قطع نمیشه
واردات؟ باید خودشو در عرضه بازار نشون بده دیگه، این نهایتا خروجیشو باید مردم توی قیمت با روز بازار احساس بکنن. خود آقای دکتر اومدن تشریف آوردن، ما خدمتشون که جلسه بودیم، قیمتی که اشاره میکردن، قیمت مطلوبشون رو برای بازار پایین‌تر از بازار فعلیه. یعنی به این باورن که بازار فعلی حتی حباب داره و عملا میتونه قیمتش تعدیل بشه. این باید با کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه خودشو در بازار نشون بده. تا زمانی که خودشو در بازار نشون نده، خب طبیعتاً ما ناچاریم مداخلات حداقلی خودمون رو برای تثبیت و کنترل قیمت داشته باشیم.
خب با توجه به اینکه موضوع روشنه و مسئله صورت وضعیت مشخصه، چرا این واردات متوقف نمیشه، این یارانه رو نمیدن به تولید کننده داخلی؟
ببینید، این یارانه که به طور مستمر در اختیار تولید کننده قرار میگیره، آقای دکتر اشاره کردن به قیمت، تمام نهادهایی که در اختیار دوستان قرار میگیره با عرض 28500 تومانی داره قرار میگیره، هم ذرت هم کنجاله سویا، نهادشون به قیمت 28500ه. برای همین انتظاری
که بخاطر همینه که تولید خوب دارن، ولی این باید عرضه بشه دیگه. یعنی الان که ما انباشت گوشت دام سنگین داریم، عرضه بشه به بازار، هم تولید کننده راحته.
آقای مقدسی و همکارانشون هستن که باید بگن.
آقای مقدسی، چرا تولید خوب که داریم، انباشت هم داریم، چرا عرضه نمیشه؟
ببینید، عرضه داریم میشه، یعنی اصلا تقاضا برای خریدش نیست. من کیلو 37000 تومان تو هر یک کیلو دیده دارم کننده ما در واقع ضرر میکنه، توجه کردید؟ خب داریم عرضه میکنیم، ما میگیم که آقا دولت محترم برای واردات نهاده داره یارانه میده، از 28500 میده جز دولت سویا میده، دستش هم درد نکنه. یارانه برای کالای ساخته شده دم دهان مردم مثل گوشت نده، کسی داره یارانه نمیده آقا دولت، ما هم که داریم تولید میکنیم. اگر ما بیم گفت این تولید تا مصرف و خدمت های دکتر خانی نوزنی هم از کن هفته قبل که جلسه با هم داشتیم از بین ببریم،
در چطوری از بین میره؟ کی باید کمک کنه از بین
میره؟ اولین جلسه شو با دکتر خانی نوزنی گذاشتیم، خودشون الان سعید میکنن یه حرف و کرده که در واقع برای عملیتی شده از بین بردن گپ بین تولید تا مصرف جلسات تکمیلی بزنیم. دومی هستی که ما تشکل‌ها با همکاری بود از جهاد کشاورزی و خواهش داریم که دولت هم کمکی بذاره کنه ما بکنه که بتونیم گپ و ابین ببریم و مصرف کننده و تولید کننده هر دو متنفع بشن.
خب این فاصله قرار از بین بره، این درخواست شماست. تولید که از اون طرف داریم، این چطوری باید از بین بره؟
این در واقع نیاز به این داره که دولت محترم حمایت کافی و سرمایه در گردش مورد نیاز ترمز برای وزارت کشاورزی ما تامین کنه که تا این کار عملیاتی بشه. داریم با آقای دکتر خانی نوذری این طرح رو پخته میکنیم که بتونیم از دولت در واقع حالا کمک های لازم رو بگیریم و این گپ و ابین ببینیم که تولید کننده و مصرف کننده هر دو راضی باشن.
یعنی جلسات به صورت هفتگی قرار برگزار بشه؟
آقای دکتر خانی نوذری خیلی خوب پیگیر هستم، امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم پیش پیشنهاداتی که ما کردیم و خود آقای دکتر خانم نوذری پیشنهاداتی داشتن، اینها هر دو با هم تلفیق می‌کنیم و یه مصوبه خوبی در دولت به اینکه اجرایی بشه.
خب امیدوارم خبرش رو بتونیم از همین برنامه هم به سمع شنوندگانمون برسونیم. آقای خانی اگر توضیحی دارید در خدمت.
خیلی ممنون بابت جلسه امروز. من آخرین نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم، ببینید جریان واردات گوشت بسیار متفاوت از جریان واردات سایر کالاها است که به شکل فله و در احجام بالا حمل میشه و وارد کشور میشه. گوشت کالای بسیار حساسیه. زمانی که شما تصمیم به تولید گوشت در خارج از کشور میگیرید تا زمانی که قرارداد بسته میشه، ناظر بهداشتی، ناظر شرعی، فرایند تشریفات هم تا کالا به کشور برسه شاید 6 ماه تدارک و لوجستیک لازم داره. آنچه که مهمه، باید بازار به یه تعادلی برسه، شما این جریان رو قطع بکنید، چون اگر امروز قطع بکنید مجددا تصمیم گیری برای وصل مجددش ممکنه ماها زمان ببره.
امیدواریم با یه برنامه‌ریزی درست این اتفاق بیفته. آقای خانی،
آنچه که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بوده گفتیم در اختیار دامدار داخلی به وفور نهاده به قیمت ارزان با یارانه با عرض ترجیحی قرار میدیم، برای اینکه سایت تامین رو به حدی برسونن که بازار با ثبات باشه. بعد میشه به طرق اولا شما بگید من جریان واردات رو حذف میکنم. اینکه من حذف بکنم که جریان به تعادل برسه ممکنه باعث تنش‌های جدی در بازار بشه.
امیدوارم که حالا جدای از نهادهای دامی که یکی از مؤلفه‌های تولیده، ما حمایت همه جانبه از تولید کننده داخلی داشته باشیم، چون بله. اینها وقتی کنار هم مؤلفه‌ها قرار میگیره نهایتا اون قیمت تمام شده و عرضه منطقی به بازار رو به دنبال خواهد داشت. آقای خانی ما رو مطلع کنید از جلسه‌هایی که برقرار میشه. ممنونم ازتون، براتون آرزوی توفیق میکنم. آقای مقدسی از شما هم متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین، خداحافظ و فردا 8 صبح کنارتون هستیم مردم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
دو مطلب است: باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در مقابل قدرت های بزرگ ایستادگی می کنند. این پیروزی که شما به دست آوردید برای این که باورتون آمده بود که می توانید، باورتون آمده بود که آمریکا نمی تواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که اون کار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام دادید. و اگر چنانچه شما ملاحظه می کنید که در کشور ما صنعت های زیادی که اونها انجام میدادن خودشون انجام میدهند و باورتون باشد که خود ما هم میتوانیم صنعتی داشته باشیم و میتوانیم ابتکاری داشته باشیم، همین باور توانایی شما را توانا میکند.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک جهان اعتبار نمی‌ماندگار. شیرالات طوفان فلز درخشش در خانه تولید ایران. طوفان فلز تنوع شیرالات ضمانت محصولات. طوفان فلز نشان استاندارد بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.